بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 423 مورخ دوم اسفند ماه 1401.
دیروز عرض کردم ایشون از طریق بلاغت تام محلش کرد، از طریق بلاغت تام توضیح داد. آره دیگه، مرز میکنم دیگه، این کاری که ایشون کرد به واقع نمیخوره، واقع رو اضافه کرد به لحاظ بلاغت تام. بله خب ایشون میگه واقعیتش اونا ندارن، ولی من معتقدم چرا، چون اگر نباشه کدوم حزلی هست که در برابر کلام حکیم بیسته؟ اینجوری گفت استدلالشون به تعبیری، اونا نگفتن ولی من علامه میگم بلاغت تامه بر این بنده میگم اصلا یه کاری بکن از حرف اونا در بیاد. حرف اونا اینه مقصود را بتواند برساند، و مقصود هم به حسب مقصود باید نگاه کنه. اگه مقصود هدایته به واقع هم گره میخوره، اصلا به واقع هم گره میخوره. نگفت علامه اینجوری گفته، من عرض کردم ایشون با بلاغت تامه، ولی بنده خودم معتقدم با مقصود، مقصود رو بیارید راحت میتونه، یعنی همین تعبیر، اصلا به تعبیر ما از بستر گفتمان به اصطلاح بلاغتی که آیین علما دارن دست نکشیدیم ولی رسیدیم. ولی ایشون میگه خب به نظر من اون بیان علما کافی نیست، یکی باید اضافه کنم به این دلیل، دلیل آورده، ولی من به نظرم بهتر از اینجوریه. مقصود بله، شما میتونید این کار رو بکنید با این مقصود، درست مثل یه میگه آقا میخواییم یک کلامی باشه، فقط این نکته درست مثلا معنوی را با احساسات افراد درگیر کنه، اونها رو به عواطف بکشون. میگه خب اگه مقصود اینه باید شکل خاصی عمل کنه. ولی علامه عرض کردم بیانی که ایشون کرده بود دیروز گفتم ایشون این راه رو دیگه، بنده معتقدم عنوان مقصود رو بدید حتی به واقع هم گره میخوره به حسب توضیح میدیم اون رو، اون هم اصلا کاری سخت نیست. من عرض کردم دو تقریر داره، یک تبیان لکل شی داریم یعنی هدایت، تبیان لکل شی داریم، همه اون جزء اون بحثه. و من معتقدم کلا قرآن دو جور باید بهش نگاه کرد، هم از باب هدایت. چی؟ علامه در جای خوش تبیان لکل شی داره، حتی اون هم داره. آره. خب شروع کنیم. اعوذ بالله، این چی شد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه رو عرض کردیم، بیان مختار رو هم گفتیم، تمام شد، رسیدیم بحث اعجازی که علامه در ذیل این مباحث تفسیری آورده که در واقع تفسیر مفصل آیه 23 و 24 سوره بقره است که بحث تحدی شده. ایشون داره تفسیر مفصل قرآنی به اضافه نگاه های بروندینی هم توش اشباه کرده و داره این بحث ها رو پیش میبره، ولی بحث های قرآنیش هم حتما علامه نظر داره. یعنی به تعبیری اگه به من بگید میتونید بگید بحث اعجاز به نحو تفسیر قرآن به قرآن به طور مفصل این که الان علامه داره بهش میگه. چرا؟ همه جا داره میگه مثلا به این دلایلی که قرآن گفته، به این مبانی که گفته، پس باید اینجوری باشه. مثلا قرآن اعجازی گفته فقط تهذیب البلاغه نیست، چون آیات اینجوری میگه. پس انواع تحدی، حالا انواع تحدی رو بررسی میکنه، بازم از آیات استفاده میکنه، میرسه به بحث به اصطلاح قسمت بعدی که این سوالی که مطرح شد اشکالی کردن، اشکال میخواد جواب بده، جواب میده، ولی در این حال در اینی که بروندینی جواب داده یه کار دیگه هم کردی کنارش، از آیات قرآن هم استفاده. یعنی بحث قرآنی همیشه توش حاضره که از یک جهت در کار علامه بهش توجه میشه، و من به نظرم یکی از چیزای جدی همینه، خود قرآن پاسخ میده من چرا اعجاز دارم، به چه جهت اعجاز دارم. این را میگه، قرآن هم میگه، نه فقط بگه من تعدی میکنم شما مثلشو بیایید، میگه به چه دلیل اینجوری. گفته شده و علامه هم اینا رو استفاده کرده، خیلی هم خوشه. خب خوندیم به توفیق الهی، رسیدیم به تحدی. انواع تحدی ها رو گفتیم، تحدی مثلا به اخبار به غیب، تحدی به علم، تحدی به خود رسول الله، تحدی به عدم اختلاف، رسیدیم آخرش به تحدی به البلاغه. داشتیم میخوندیم تحدی به البلاغه رو، اصل ایشون گفت خداوند سبحان برای اون عرب اربا، اون عرب اصیلی که در واقع زبان بلاغی ویژه‌ای براشون بوده، قرآن اونها را با عصبیتی که داشتن تحریک کرده، عصبیتشون که اگه راست میگید بیاید مثل این بگید، توضیح داد و اونها نکردن و نشد. ولی این بلاغت رو که داد توضیح میداد، دو تا اشکال کرد. طبق اون دو تا اشکال باعث شد بحث رو به سمت سوق داد. دو تا اشکال چی بود؟ خب شما میگید بشر نمیتونه کلامی بیاره مثل کلام. خب کلام که خود مجعول بشره، که بشر خود مجعول بشره، بشر است که وضع لفظ کرده. اگر مجعول بشره چطور نمیتونه انجام بده؟ معلول خودشه چطور نمیتونه انجام بده؟ که علامه تلاش کرد این رو جواب بده. اشکال دومی هم هست، باز دوباره من بعدم میگم. علامه گفت که خب اینی که شما میگید، ما سه جهت داریم در بحث، یکی بحث لفظه، یکی بحث خود لفظ که لفظ وضع شده برای فلان معنا. خب این رو بشر بله انجام داد، ولی یک مهارت جمع الفاظ برای توضیح حقایقی که تو معانی که تو ذهن داریمه، چون این چیزی یک مهارت ذهنی میخواد، یک. و از طرفی هم اون چیزی که ما تو معانی تو ذهن داریم باید با خارج بسازه، و اینم یک مهارت ذهنی ویژه میخواد. این مهارت های ذهنی یکسان نیست که بخواد شما بگه اونی که بشر خلق کرده و ایجاد کرده وضع لفظ بود، اون بله بشر خودش هم وضع کرده میدونه معناش، اما مهارت برای ترتیب و چینش و سرد کلام نه. مهارت برای به اصطلاح مهارت برای این که بتونه حقایق را اون گونه که هست همه رو بتونه بگه نه، این خلل داره. چرا؟ قوه ذهنیه بشر در این دو تا فرض دوم و سوم، قوه ذهنی بشر خلل هایی داره نمیتونه. اون قوه ذهنی و ادراکی بشر چه خلل هایی داره؟ محدودیت، استکمال تدریجی و امکان خطا، و این باعث میشه از دست او هرگز بر نیاد. ولی اونی که به علم ربوبی وصله، که توضیح داد ام الکتاب، علم ربوبی اگر وصل باشه، نه محدودیت هست و نه به اصطلاح امکان خطا هست و نه استکمال تدریجی، لذا باعث شده که در واقع از دست بشر بر نمی آید چون این قرآن، این قرآن فقط از سوی خدا و با علم روبی خدا چون وصله و به ام الکتاب وصله، اینجوریه. توضیح داد و تمام کرد. بعد از اینکه اینها رو تمام کرد، پاسخ اون اشکال رو داد تا رسید به اینجا. و ازاکان بحث بلاغت هم دیروز گفتم دیگه بر نگردم. ازاکان الکلام قائما علی اساس الحقیقه، اذا کان الکلام قائما علی اساس الحقیقه و منطبق المعنا علیها تمام الانطباق، لم یکذب الحقایق الاخر و لم تکذبه. میگه کلام اگر اون سخنی که هست از معانی برمیاد و اون معانی از حقیقت خبر میده، حقیقت را آنگونه که هست بگوید، هیچگاه واقع و حق با حق دیگر نمی جنگ. یعنی بین حقایق تناقض نیست، لذا بین معانی تناقض نیست، لذا اونجا هم تناقضی وجود نداره و اینها با هم جمع می شوند. یعنی به تعبیری حق حق را رد نمی کنه، حقیقت حقیقت را تکذیب نمی کنه، حقیقت با حقیقت سازگاره. اما اگر خلاف حقیقت باشه با حقیقت سازگار نیست. یعنی یک خطایی شما کردید، چیزی رو بد فهمیدی، با واقع سازگار نبود، هیچگاه نمیتونی بگی پس من دارم حقایق رو درست میگم، با واقع سازگار نیست، و بلکه حتی گاه با خطاهای دیگر هم سازگار نیست. تو خطا میتونی 100 نوع خطا کنی، ولی حقیقت همیشه یک نوعه. این رو علامه طباطبایی داره توضیح میده. میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه قرآن چرا قابل تغییر نیست؟ چون حقه، همه حق با هم سازگار یکیست، ولی خطا هزار تا میتونه باشه. و بعد میخواد اشاره کنه، خب لذا نگاه میکنید بحث سبول در برابر سبول متعدد خلاف در برابر یک راه حق، راه حق متعدد نمیشه، اونی که بخواد حق رو بگوید متعدد نمیشه، اونم چی؟ تمام حقیقت رو هم میخواهد بگوید. الان داره بینش رو میکنه. و اذا کان الکلام قائما علی اساس الحقیقه، کلام مبتنی بر حقیقت باشه، یعنی حقایق آنگونی که هست رو بگوییم، یعنی این کلام از معانی برآمد و این معانی از حقیقت و حقایق آنگونی که هست، که گفتیم سه ساحت زبان و کلام و معانی و حقیقت، که الان میگه حقیقت به اون اشاره ده. علی اساس الحقیقه و منطبق المعنا علیها، و معنا هم گفت کلام، دوباره زود توضیح داد، یعنی معنایش با حقیقت سازگار باشه و منطبق المعنا باشه علیها، بر اون حقیقت تمام الانطباق کاملا با حقیقت منطبق باشه، یعنی معانی که داره با حقیقت بسازد. اون گونه که کلام با معانی باید بسازد، گفته کلام مبتنی بر حقیقت، معانی هم مبتنی بر حقیقت، این تعبیر اینجوری کرد. واضحه دیگه، مرحلهشون گفتیم. میگه اگر این تمام انطباق داشت، لم یکذب الحقایق الاخر، با حقایق اخر دیگه قابل جمع، تکذیب نمیکنه، چون حق با حق سازگاره ولی ناحق با حق سازگار نیست. ولم تکذب و تکذیبش هم نمیکنه. چرا؟ فان الحق مؤتلف الاجزا است و متحد الارکان، حق یک حقیقت پیوسته است، متحد الارکانه و هیچ حقی با حق دیگر نمیشه، لذا در دار هستی تناقض وجود نداره. بعد حالا این که تموم شد، لا یبطل حق حقا، هیچ حقی حق دیگر رو باطل نمونه، حق یکی بیش نیست، بخواد این کار کنه و کل حقیقت یک حقیقت یگانه است. و این خیلی حرف دقیقی است که تو بحثای فلسفی هم بهش میبردازن، تناقض در ساحت هستی نیست و تخالف و تتارد در هستی وجود ندارد. لا یبطل حق حقا و لا یکذب صدق صدق، حرف راست با راست نمی جنگه و او را از بین نمی، اما والباطل هو الذی ینافی الباطل و ینافی الحق، اما باطل با باطل دیگر هم نمی سازه، با حق هم نمی سازه. الان می بینید چندین دیدگاه هست، دیدگاه غلط، 73 فرقه شدن، 72 فرقه با هم می جنگن، با اون یک فرقه حق هم می جنگن. اینجوری والباطل هو الذی ینافی الباطل، با باطل هم منافات داره. چرا؟ باطل گفت میگه این، اون یکی میگه نه این نه آن، خب اون با این می جنگه، با هم نمی سازه، ولی حق همیشه در یک فضاست. واضحه دیگه، میخواد من توضیح میتونم بدم، مثال بزنم، ولی واضحه این هم اقوالی که پیدا شده. الان چند نظر وجود داره تو بعضی از این مسائل فلسفی و مسائل واقعی، چند نظر با وجود داره؟ 18 نظر، و هر یک نظر داره نظر دیگری رد میکنه، یکی با واقع سازه، بقیه اصلا چی؟ همدیگر هم رد میکنن و واقع هم رد میکنن. از دیگه نمیدونم درس های برخی از این اساسی رفتن رفتید که اینا مثلا گاهی میگن 8 نظر اینجا وجود داره، یک به یک میگه و یک به یک رد میکنه و هر نظری هم با یک نظر دیگر رو مثلا رد میکنه. حتما دیدید دیگه، گفتم براتون. و یونافل، البته خودتون شانتون عجل خودتون هم از این افکار متعدد برخورداری هستیم، متعجب عرض میکنم شما شانتون عجل. به صورت تناقض آمیز گاهی سوال، یکی از این اساتید وقتی میخواست مهمان رابطه میگفت که مزاحم های عزیز بفرمایید. حالا ما هم گاهی داریم. بله خب، والباطل هو الذی ینافی الباطل و ینافی الحق. انظر الی مغزا قولی، میخواد اینو بگه. قرآن ببینید، خود بازم داره از قرآن استفاده، خیلی این لطف داره. ما به لحاظ فلسفه دروندینی میدونیم، ایشون داره از نظر حتی متن دینی هم میگه. الان انظر الی مغزا قولی سبحانه، فما ذا بعد الحق الا الضلال، از حق گذشتی ضلالت، 10 تا هم بشه ضلالت، فقط حق که یک. یونس، بله، فقط جعل الحق، بله، واحدا، خداوند حق رو واحد قرار داد که لا تفرق فی ولا تشدد، تشدد و تفرق نداره. و انظر الی قول خداوند ولا تتبع السبل فتفرق بکن، که گاهی این آیه رو میارن، گاهی اون بحث نور و ظلمات رو میارن که نور یکی اما ظلمات متعدد. اینجا الان این آیه رو برده که راه‌های غلط رو طی نکن، لا تتبع سبل فتفرق بهم، که شما رو از، اما راه حقیقت اصلی که گفتیم صراط مستقیم و صراط مستقیم هم یکی یادتون هست گفتیم تو صراط شدت ضعف داریم، ولی یک حقیقت توضیح دادم اینا رو. فقط جعل الباطل خداوند متشتتن و مشتتن، متشتته و مشتت هم هست، مشتت یعنی موجب تشتیت دیگران و متشتت از خودش تشتت داره، متشتتن و مشتتن و متفرقن و مفرقن، هم متفرقه و هم ایجاد تفرقه میکنه. و اذا کان الامر کذالک، خب حالا که این شد، اجزاء حق، یعنی حق هزاران تکه داره، این تکه ها با هم میزن، هزاران به اصطلاح وجود داریم، اینها با هم سازگارن، لذا میخواد این بگه اذا کالن ام کذالک فلا یقع بین اجزاء الحق اختلافون بل نهایت الائتلاف، اختلافی نیست بلکه ائتلاف دارن، با هم جمع میشن، که یجر رو بعضه الی بعض، بعضی به بعضی کشیده میشن، و ینتج بعضه البعض، بعضی از اینا با چیز دیگر نتیجه میدن، کما یشهد بعضه الی بعض و یحکی بعضه الی البعض. این مبنا رو که گفت الان به سرعت میخواد بره تو تفسیر قرآن بخونه، این نکته ایشون خیلی باید بهش توجه کنه. ایشون میگه قرآن تمام حق رو گفته و هیچ ناحقی در اون نیست و اختلافی نداره. در مورد قرآن شنیدیم بیگه گفته بود که خداوند فرمود که اگر به اصطلاح من غیر عند الله بود چی میشد؟ اختلاف کثیری میدیدید، ولی در قرآن اختلاف نیست. میگه تمام حقیقت در قرآن نازل شده و هر آیه مثلا به یک حقیقت اشاره داره، چون حقیقت اجزایش با هم سازگار است و تنافی نداره بلکه نهایت ائتلاف داره، این آیات هم نهایت ائتلاف با هم داره، میتونید از یه آیه به آیه دیگر پل بزنید. این نگاه علامه در مورد قرآن عجیبه، میخونم بعد توضیح میدم. از و هذا من عجیب امر القرآن فان الايه من آیاته لا تکاد تصمت عن الدلاله ولا تقوم عن الانتاج، عن الانتاج كلما زمت آیتون الى آیتن مناسبتن به اصطلاح انتجت حقیقت من ابکار الحقائق ثم الآیت الثالثه تصدقها و تشهد بها هذا شأن و خاصته. تعبیرشون چیه از عجیب امر قرآن؟ اینه که خود آیه در بیان خودش مشکل نداره، عربی مبینه. یادتون باشه بعدها ما بحثای مبانی هستی شناسی و مبنای متن شناختی قرآن رو یادتون باشه بحث کن، خیلی به نظرم مهمه. بعضی اینها رو جدی نمیگیرن، میگن قرآن گفته. بابا اگر قرآن گفته و کلام خداست و خدا هم داره اینجوری میگه، جدی بگیر، تو همه جا پیاده کن. اگر گفت یسرنا القرآن للذکر، جدی بگیر. اگر گفت قول ثقیل، جدی بگیر. اگر گفت نمیدونم عربی مبین، جدی بگیر. واسه استم چرز میگم اینا. علامه اینجا داره یه کاری میکنه، میگه آیه ای حرفی زد، این آیه در کار خودش وضوح داره، این به اون عربی مبین اشاره داره که مبین است و خودش رو خوب دلالت میکنه، خوب توضیح میده، و از طرفی مدد میده به آیه دیگر، و اون آیه رو با هم جمع کردید یه معنا میگه، آیه سوم میاد شاهد میشه برای اینها، باز همین رو مدد میده، گاه جلوترش میبره. خواهد این کار رو بکن، درست مثل بحث واقع. شما در بحث فلسفی از یک واقع به یک واقع دیگر میرسید، از اون واقع به واقع دیگر میرسید، این سه تا رو جمع میکنه به یه واقع چهارم میرسید، این چهارم اون دو تای دیگر رو یه جور دیگه معنا میکنه، باز دوباره میاد جلو. اینجوری این کار نمیکنه تو فلسفه، تو واقع اینجا هم همینجوره، همینجور که هم گره میخورن. چرا؟ چون برآمده از واقع، واقع و حق را گفته، به ویژه اگر الان حالا بهش اشاره اینجا نکه قبلا گفت، به ویژه اگر بگید تمام اینها در ام الکتاب یک حقیقت یگانند، این اگر بخواید بگید و ازش بگید همه میشه یگانه، نهایت التیام اصلا معنای جدی تری هم حتی پیدا میکنه، دقت میکنه. اینجا التیام رو خب ما همینجوری که میفهمیم، ببینید این از این واقع رسیدم به این واقع، از این واقع رسیدم به این واقع، این واقع رسیدم به چهارم، چهارم باز دوباره اول یک جور دیگه، من اون دوم یک جور، من سوم باز دوباره میره جلو، که این رو میگن به اصطلاح مدد دادن هر یک از واقع به خود. حتما دیدید شما مثلا مطلب اول رو میگید، از مطلب اول مطلب دومی رسید حلش کردید، این دوم حل کرده خب خیلی خوب شد، درست شد، سوم حل میکنه دوباره که چهارمی رو ازش ندیم، این چهارمی اون دومی رو مثلا دقیقاً حتی معنا میکنه این چی شد، دارید به تعبیر یک اشراق رو اشراق، اینو میگن تضاعف اشراقات، یعنی حالا اینجا تلاعم، عنوان علامه چیه؟ تلاعم، نهایت به اصطلاح تلاعم رو با هم داره، چون میگه همین حرف توی آیه هم هست، آیه ای با آیه دیگر چیزی رو نشون میده، اون دو تا آیه، آیه سوم رو ما معنا میکنه، آیه سوم میتونه بیاد دو تا اول حتی معنا کنه، همین جور دم بدن. بعضی آقایون تو این بحث آیه به آیه که اینجور با هم میتونه گفتن، عنوان دادن اشراقات آینه ای. دیدید مثلا دو تا آینه رو جناب هم بذارید، یه شمع وسط میذارید، یه شمعه، دو تا آینه اینور که این دو تا آینه به هم میخوره، بعد میبینی هی دم بدن میدن هی نور اضافه میشه، یه شمعه، ولی چرا اینقدر اضافه شد؟ چون از این آینه میره تو اون آینه یه نور افزوده میشه، از اون باز دوباره میاد تو این آینه یه نور به همینجور تلاعم میشه. میگن یکی از اینها که به اصطلاح ذهن خیلی جوادی اون موقعی که برق نبود میخواست یک محیط رو خیلی روشن کنه، یه 18 تا شمع گذاشت پر کرد اطرافش رو آینه، انقدر روشن شد که حد نه. اینو میگن به اصطلاح اشراقات آینه ای، آیات اشراق آینه ای به هم دارن، به تعبیر علامه اینها تفسیر میکنند همدیگر را تفسیر میکنید. این نکته ای که علامه اینقدر جدیه، بعد تعریض میزنه به مفسران که چرا این کار نگید، الان میگم و هذا من عجیب امر قرآنه که چی؟ آیه ای رو نمیبینید که در دلالتش گویا نباشه، این به خاطر چون عربی مبین و نتیجه ندهد، نتیجه ندهد حتی به چی اشاره داره؟ متشابهن مسانی که به هم گره میخورن هم دیگر رو کمک. کلما زمت آیتان، وقتی آیه به آیه زنیمه بشه نتیجه پیش میاد، یک نکته رو آدم میفهمه که تا به حال من متوجهش نمیشدم، به نکته جدید میرسه، ابکار حقاق ثم آیه سوم رو میاره، تصدق و تشهد به شهادت برای این میده، هازا شأنه و خاصته و سترا فی خلال البیانات فی هذا الکتاب نبزا من ذلك. من عملا تو این قرآن، تو این المیزان دارم این کار رو انجام میدم، من علامه میگه به زودی میبینی در خلال بیانات این کتاب بخشی از این شیوه را، این شیوه تفسیر قرآن. بعد توضیحش اینه، الا ان الطریق متروکن غیر مسلوکن ولو ان المفسرین ساروا هذا المسیر لظهر لنا الى اليوم ینابی من بهاره العذبه و خزائن من اسقاله النفیسه. تعبیرشون اینه، این راه رو طی نکردن. منظور علامه به عنوان روش رسمی ساری در کتاب تفاسیر میگه، و الا به صورت موردی تفاسیر دارن، موردی شد این که شون میگه طریق غیر مسلوکه، یعنی این راه رو به شکل کلان استفاده نکردن، و اگر مفسرین این راه رو میرفتن ما خیلی از بهار شیرین قرآن رو شنیده بودیم و میفهمیدیم و خزائن نفیسه قرآن رو میفهمیدیم. ام الکتاب اصلا کثرت اینجوری نداره، کثرتش به صورت اندماجی. حقیقت اندماجی آره. حالا و اون و میدونید که این خیلی، من البته میدونید علامه بحث رو برده سر واقع گفت، خیلی خوب اصلا همین توضیح درسته، ولی اگر بگیم اون واقع مثل ام الکتابه، به تعبیر اصل همه این حقایق اونجاست و همه اونجا گره خورده هم با هم و اومده اینجا تبدیل شده به این، و اینا هیچ گفت با هم منافی نداره، این رو هم میتونید علامه اضافه. خب این بیان علامه رو ببینید، نگاه واقعی داره علامه به قرآن که من به نظرم روی این باید تأمل کرد. بعضی ها بیانات قرآن را در اونجایی که میخواد قرآن رو توضیح بدن میگن، ولی نگاهشون به قرآن که بخواد واقع آنگونه که هست را بگوید و با دقت بگوید و اصلا درست مثل قوانین چهار تا قانون کنار هم میچینیم نتیجه میگیریم، اینجوریه بعضی باور ندارن. مثلا چهار تا قانون، مثلا ما تو بحث‌های فلسفی در بحث‌های علمی چهار تا قانون داریم، ما چقدر دستون باز می‌کنه، چقدر صورت مسئله رو باش حل می‌کنه، چهار تا قانون بلدیم مثلا و این قانون‌ها به هم پیوستن. علامه میگه واقعا اینجوریه، این نگاه ویژه‌ای است، کمتر مفسر این رو جدی میگیره و این برمیگرده به چی؟ اون نگاه‌های متن‌شناختی قرآن. و تمام اینها رو علامه خود از خود قرآن هم فهمیده، مثلا مثانی متشابه رو علامه توضیح داده، متشابه مثانی یعنی چی؟ دقت میکنه. عربی مبین یعنی چی؟ تک تک اینها، قول سقید یعنی چی؟ مبانی متن‌شناختی خیلی شیرین هم هست و انصافا خود خدا باید در مورد خود این کتاب صحبت کنه که چیه و این خیلی کمک بهمون میکنه. این بنیادها در تفسیر خیلی اثر داره. شما اگر بگید بابا داره از زبان عرفی استفاده میکنه، داره مثلا این مطلبی رو میگه، زیاد سخت نگیرید، مداقه نکنید، اینقدرم جدی نیست، محتوای مختصری در بیاد. ببینید این نگاه اصلا قرآن رو یه جور دیگه داره نگاه میکنه، همین که دارم میگم. و گاهی بعضی اینجوری میگن نه ربطی به هم ندارن، حالا اون یکی این یکی دیگه، یا میگن ما اصلا نمیتونیم وصل بشیم، حتی توان رو از خودش میگیره. ولی من معتقدم قرآن وقتی تدبر مورد دعوت میکنه از ما توان دیده، توضیح داره برای خودش دیگه. حالا اینا بعداً باید بحث کنیم. ما یه مبانی روش شناختی داریم در مورد فهم قرآن، ان شاء الله مثلا این بحث تدبر اینا اونجا میاد. یه مبانی هستی شناختی داریم، مثلا این بحث ام الکتاب اینا، یه بحث متن شناختی داریم، اینو یادتون باشه. یه مبانی زبان شناختی عام داریم که با توضیح داد و در قرآن باید پیاده کرد. حالا توضیح اینا رو یادتون باشه، هر کدوم باید جدا. من برخی از مبانی زبان شناختی رو مثلا احتیاج داشتیم تو بحث تحویل طولی بود، اونجا مثلا یک دست از مبانی متن شناختی رو توضیح متنای زبان شناختی رو. ولی متنای به تعبیر دیگر متن شناختی خیلی اثرگذاره. مثلا میتونه قرآن به وجوه متعدد اشاره داشته باشه در یک بیان، در یک بیان یک جمله. بعضی میگن نه اصلا معنا نداره و اصلا از نظر اصولی هم اجازه نمیدن استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، چه میشه از این حرفا میزنه. اگر قرآن اجازه بده شما چیکار کنید؟ این اصلا یک شیوه تفسیری ویژه ایجاد میکنه. علامه اینجا الان اون متشابه مثانی رو خیلی جدی گرفت و اون تعبیر که اگر غیر عند الله بود لوجد فیه اختلافا کثیرا رو جدی گرفته. خیلی جدی، بابا جدی هست، بابا قرآن داره جدی میگه، قرآن داره جدی میگه، کلام هزل نیست اون تعبیری که گفت لا هزل، جدی داره میگه. خیلی جدی میگه این مبنا رو بیایم استفاده کنیم. من دنبال اینم. و حالا یادتون باشه این تا قبولش کردی دو تا آیه کنار هم، شیوهی که با هم چیده میشن چجوری باید چیده بشه تا به این نتیجه برسه، این فرقش با ضرب قرآن به قرآن که در روایت نهی شده چیه، اینا بحثای بعدی است. ولی اصل این لطفی که علامه گفته به نظرم خیلی اهمیت داره. اگر نگاه کنید علامه دو تا مسئله رو اینجا گفته، یه مبنای هستی شناختی رو گفته که قرآن از حقیقت بلند شد و حق با هم متنافی نیست، یه مبنای متن شناختی رو گفته که مثانی متشابه است، که البته ایشون مثانی متشابه اینجا اسم نبرد ولی از نوع بیانی که قبلا جای دیگه داشت اینجا هم داره. این دو تا رو تاکید کرده، از دل او تفسیر قرآن به قرآن رو در آورده. تفسیر قرآن به قرآن این دو تا مبنا رو داره، یه مبنای متشناختی، یه مبنای هستی شناختی قرآن. هستی شناختی ام الکتاب و به حقیقت وصله و مبنای متشناختیش این. البته اینجا یه مبنای متشناختی دیگر هم اشاره کرده، اونم چی؟ عربی مبین را. عربی مبین، مثانی و متشابه و مسئله چی؟ ام الکتاب. این ستا رو استفاده کرده علامه از دلش این مسئله رو در آورده. خود این چیه؟ یک تفسیر قرآن به قرآن. همین شیوه ای که الان بعضی میگن قرآن که شیوه نگفته، میگن بابا تا اهلش باشه شیوه گفته. همین سه تا مبنا رو جمع کنید خود میشه روش تفسیر قرآن به قرآن. واضح هستم چه عرض میکنم؟ چیکار کرده؟ سه تا مبنا، دو تا مبنای متن شناختی، یکی عربی مبینی و یکی هم چی به اصطلاح مثانی متشابه و یکی هم مبنای هستی شناختی قرآن ام الکتاب، این سه تا رو جمع کنید خود به لحاظ روشی تفسیر رو به ما نشون میده، روش تفسیر قرآن رو علامه داره نتیجه میگه. یا تو باشه این رو یه جایی بنویسید اول کتاب، یا جایی بنویسید روش تفسیر قرآن به قرآن علامه با چه مبانی صورت میگیرد، با چه مبانی قرآنی و با چه مبانی به اصطلاح بروندینی میشود توضیح داد. حالا هر چی که هست واضح است. این یادتون باشه، این بیان خیلی به نظرم ارزشمنده و الان هم داره میگه چی؟ ای کاش مفسران این کار رو میگردن به خیلی از حقاق میرسیدن. اون اعتقاد سنگینه به قرآن باعث این مسئله شد. خب بیان ایشون رو گفتیم، به توفیق الهی به پایان رسید. میرسیم بحث بعدی. بله؟ چی؟ الان اینجا که گفته اینه، این ستاست. البته مبانی دیگری هم بود. من مبنای زبان شناختی علامه رو یادم هست اول الان عرض کردم، هستی شناسی ام الکتاب، متن شناختی کتاب عربی مبین و چی؟ مثانی و متشابه. مبنای زبان شناختی رو علامه کجا گفت؟ تو اول مقدمه المیزان. اونجا چه تعبیری کرده بود؟ که لفظ وضع شده برای غایت مقصوده، اون تعبیری که کرده، که اون به عنوان بحث تعویل طولی بود توضیح دادم اونجا، دقت میکنید؟ اون رو اونجا توضیح داد، اون مبنای زبان شناختیش بود. اما اینا مبانی به اصطلاح چیه؟ و حالا اون مبنای زبان شناختی رو بنده توضیح دادم تو بیان اهل بیت هست، اصلا به لحاظ متن دینی میشه توضیح داد اون مبنای زبان شناختی رو، یعنی تعویل طولی چرا باید داشت. علامه بحث تعویل طولی رو بعدن هم توی جلد 3 هم داره توضیح میده، تو بحث تعویل که اونجا میکنه ما یعلم تعویل و الا الله، اونجا داره، اونجا هم توضیح میده، تو اول المیزان هم آورده. اون مبنا زبان شناختی، اما این دوتایی که الان عرض کردم، این ستایی که عرض کردم مبنای متن شناختی و مبنا هستی شناختی قرآن، یادتون باشه. و بعد حالا الان میخوام اگه میخواد یه چیزی رو تاکید کنم، گرچه گفتم ولی این تاکید بکنم خوبه، بعضی میگن آقا روشا رو قرآن نگفت اصلا. من معتقدم بابا خیلی از روشا رو قرآن گفت، اصلا همشو گفته، فقط شرطش اینه که چی؟ آدم بلد باشه اینا رو کنار هم بشینه، لازمه بیانش، لازمه بیان، لازمه بیان یعنی جزء کاره، نه لازمه بیان جزء ظهوراته، ولی اینکه به زبان حتی نیاد، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. اصلا تفسیر قرآن به قرآن یک روش جدی قرآن خودش گفته به همین دلایل، دقت میکنه؟ به نظرم خیلی روی این تاکید کنید، اهمیت داره. متاسفانه من بعضی‌ها رو می‌بینم میگن اصلا بحث‌های معرفت شناسی قرآن نداره، اصلا بحث‌های روشی قرآن نداره. بابا تو اهلش نیستی، تو اگر بدانی برخی از مبانی رو، مطلب رو و لوازم بیانش رو بدانی، راحت میگی مبنای الان همین روش تفسیر به قرآن مقرآن از خود قرآن به دست میاد. با همین توضیح الان عرض کرد مبانی داره دیگه، هر کدوم از این مبانی رو باید پیدا کرد و علامه خیلی از این جهت خوب کار کرد. خب تمام شد؟ نه من خودم اضافه نکرده، این گفت که تسمت ان الدلاله که اینجا گفت و بعد به اصطلاح عقیم از انتاج نیستی که گفت، این دو تا رو گفتم، بحث مثانی و متشابه رو علام خودش توضیح داده در جای خودش، و اصلا یکی از شواهد برای بحث تفسیر قرآن به قرآن از سر همین مثانی و متشابه استفاده کرده، الله توضیح داده، من قبلا گفتم اینا رو توضیح دادم. و این که میگه به اصطلاح از دلالت کوتاه نمیاد، این رو عربی مبین چند بار ایشون همینجا هم داشت توضیح میداد، قبلا هم توضیح داد. اینو یادم هست علامه توی همون مقدمه نگاه کنید، ظاهرا اسم همین عربی مبین هم آورده، فکر میکنم چیزی هم آورده، مثانی متشابه هم آورده، ولی اگر اونجا نیاورد من یادم اون موقعی که ما داشتیم میخوندیم تمام متن علامه رو آوردم، جای دیگه گفته این مثانی متشابه هم گفته، عربی مبین هم گفته، ظاهرا تو قرآن در اسلام هم باید باشه. نگاه کنید حالا بنده نگفتم اینا توش هست، اما حالا به یک زبان خاصی میگه که دیگه ما داریم زودتر جمعش میکنیم. خب تموم شد، حالا میرسیم بحث بعدی. خب میگه جناب الله، میگه خب حالا که اینو گفتیم دو تا اشکال مطرح بود، ما دیگه الان جواب دو تا اشکال رو دادیم، ایشون میخواد بگه دو تا اشکال مطرح شد در بحث بلاغت که شد. یکی گفتن آقا مخلوق بشر چگونه بشر نمیتونه و میگید عجز داره و قرآن میگه شما عجز دارید نمیتونید، یکم این بود اگر واقعا بخواهد به اصطلاح تحدی به بلبلاغه باشه، اون اوج نهایی فقط یک ترکیب بیش نباید باشد. چرا؟ چون هرچی که میرید بالا باید برسید هی بگید این قوی تری داره، تا یه جا بگید این دیگه قوی تر از او دیگر نداره، نهایته، تا نهایت کنید نهایت میشه یکی. و اگر این باشه پس قرآن دیگه نباید یک قصه و یک جریان رو مثلا سه جور به یک گفته، این نشون میده پس اعجاز اصلا درست نیست به این معنی که شما میگید، اعجاز به معنای تعدی به معنای بلاغت درست نیست، وگرنه نباید میشه. الله میگه اگه خوب نگاه کنید هر دو اشکال مدار رو بردن سر لفظ، ما عرض کردیم مدار بحث لفظ نیست بلکه بحث سر اون معنی به اضافه حقیقته، مشکل اونجاست. دقت میکنه میگه مدار بحث رو اینا بردن سر این، بلاغت رو به کی گره زدن؟ به لفظ گره زدن. و حال که بلاغت به لفظه، به اضافه معنی، به اضافه حقیقت گره میخوره، اشکال شما رفته سر مسئله اول. مدار بحث ما لفظ نبود، مدار ما بحث بلاغت بود که این دوتا رو هم میخواد و لذا مدار بحث اگر این شد، این دوتا اشکال هیچ کدوم برقرار نیست. چون گفتیم اون اشکال اول که داره میگه در واقع شما در اینجا میگید به اصطلاح انسان واضحشه، میگه خب با بحث وضع لفظ، ما لفظ بقیه مهارت ها بود، مهارت ذهنی بود، گفتیم خلل داره، این توضیح دادیم. برمیگرده به مرحله دوم سوم، گفتیم مشکل اصلی سر مرحله دوم سومه، یعنی مرحله معنی و مرحله حقیقت. اینجا مشکل داره، انسان نمیتونه مثل خدا انجام بده. یک این دومی هم که گفتید میگه خب تمام بس میگه از نظر اعجاز، از نظر چی میگه؟ من اعجاز فقط به لحاظ لفظی گفتیم که شما تو لفظ نمیگید، لفظ یکی بیش نخواهد بود. ما گفتیم به لحاظ معنا، معنایی که میخواد بگه میتونه تنوع هم بده، چه اشکالی داره؟ و معنا و حقیقت چه اشکالی داره؟ این بیان الله. فقد اتزه بطلان الاشکال من الجهتین جمیعا، با همین بحث بطلان اشکالی که قبلا گفته بود از دو جهت هر دو برطرف میشه. من الجهتین، جهتین یعنی دو تا اشکالی که کردین. اشکال اول چی بود؟ فان امر البلاغه المعجزه لا يدور مدار اللفظ، اون بلاغتی گفتیم دایر مدار لفظ نیست. حتی یقال، این حتی یقال اون اشکال اول، ان الانسان هو الواضع للكلام فكيف لا يقدر على ابلغ الكلام وافصحه وهو واضع. این اشکال اول مدار رو برده سر لفظ، بلاغت دایر مدار لفظ نیست، دایر مدار لفظ به اضافه معنی به اضافه یه حقیقته. اون معنی و حقیقت رو اصلا تو کارشون نیاوردن، این اشکال شده و الا اصلا نباید این اشکال رو میکرد. امر بلاغت معجزه رو لا یدور مدار لفظ حتی یقال ان الانسان هو الواضع، انسان واضع کلامه، چگونه قادر نیست که ابلغ کلام رو بیاره، افصح کلام بیاره؟ و اون که واو واضع، واضع انسان وقتی خالقشه واضعشه، خودش میتونه بیاره، چرا نمیتونه بیاره؟ میگه وضع کلام مال مرحله اول کلامیه، ولی مرحله معنی و مهارت چیدن لفظ به حسب معنی و مهارت سازگاری معنی با حقیقت، این دیگه چیز دیگه است، مهارت ذهنی میخواد، ربط به این لفظ نداره تا بگه انسان واضع لفظه. یک او یقال، این یقال اشکال دومه که ان ابلغ ترکیبات المتصوره، ابلغ ترکیباتی که آدم میتونه تصور کنه، ابلغ باشه، با بلیغ ترین ها باشه که دیگه بالاتر از اون نشه، ترکیب واحد من بینها، بین این ترکیبات متعدد باید یک ترکیب باشه. میگه این رو تو میگی به لحاظ لفظ میگی، وقتی به لحاظ لفظ گفتی این بحث مدارش لفظه، ولی که بحث ما از بلاغت مدار لفظ نبود، معنیه به اضافه حقیقت. فکیفه یمکن التعبیر ان معنا واحد، یک معنا به ترکیبات متعدده مختلف سیاق، ول جمیع فائقتان، بله یعنی جمیع ترکیبات فائقتان و قدرت البشر بالغتان، ول جمیع فائقتان، بله جمیع ترکیبات، بله ان معنا واحد به ترکیبات متعدده مختلف سیاق. بله فائقتون قدرت البشر بالغتون حد الاعجاز. بله میگه جمیع این ترکیبات به اصطلاح یعنی چی؟ کیفه یمکن التعبیر ان معنا واحد به ترکیبات متعدده، این تعبیر، تعبیر واحد به اصطلاح چی بشه؟ فائقتون قدرت البشر، فائق بر قدرت و بالغتون حد الاعجاز. چگونه میتونه اینجوری باشه؟ چند تا میگه بل المدار، این نیست که شما به لحاظ لفظ بگویید، بل المدار هو المعنا الحافظ لجمیع جهات ذهن و الخارج. احساس میکنم این متن خوب نگفتم اون قسمت رو، یه نگاهی میکنم بعدا خدمتتون میگم دیگه، یه احساس میکنم که خوب نشد این قسمت رو، ولی میدون معنا مطلب واضحه ها، خب لفظ فقط درست کنم باید بعدا نگاه کنم بگم. بله حالا فکیفه یمکن تعبیر ان معنا واحد به ترکیبات متعدده مختلف سیاق، والجمیع فائقتان قدرت البشر، و ترکیبات متعدده ای رو که پیدا کرده. ببینید یک معنا رو به چهار جور گفته و هر چهار جور از حد قدرت بشر بیرونه، این اینجور بحث الان این بود دیگه، میگه ایشون میگه باید یک ترکیب بیشتر نباشه. اگر شما بگید چهار ترکیب، خب یک معنا چهار ترکیب، هر چهار ترکیب فائقتون قدرت البشر، از قدرت بشر بیشتره، بالغتون حد الاجاز، به حد اجاز رسیده. این همین درسته، همین جوری که گفتم. ولی والجمیع یعنی جمیع این ترکیبات متعدده برآمده از معنای واحد، برآمده از معنای واحد. فائقتون قدرت البشر، میگید آقا چهار جور گفته، هر چهار جور هم اجازه، هر چهار جور از فوق قدرت بشره. میگه این جمعی اینها فائقتون قدرت البشر بالغتون. چگونه میشه اینجوری باشه؟ فکیفه یمکنو تعبیرا معنن واحد فائقتون و بالغتون؟ میگه بل المدار هو المعنی المحافظ، المعنا الحافظ لجمیع جهات ذهن و الخارج. میگه مدار لفظ نبود، مدار اون قسمت دوم و سوم بود. دوم و سوم چیه در اون بحث به اصطلاح بلاغت؟ معنی به اضافه حقیقت. لذا از تبیر کرد المعنی الحافظ لجمیع جهات ذهن و الخارج. اون معنا رو با چه معنا که المعنی الحافظ؟ با دونی الامر و الکلام. الامر بگید بهتره، چون لفظ معنی میگیم به ذهن میخوره، ولی میخواد بگه المعنی که حافظ جهات ذهن باشه، یعنی به تعبیر از نظر معنی تو ذهن خیلی گسترده باشه و از طرفی هم از خارج به حقیقت آنگونه که گسترده است خبر بدهد. خب این بیان نیست که علامه آورده. میگه عملا مشکل کجاست؟ مشکل سر اینی که شما خیال کردید بلاغت دارمدار لفظ، دارمدار لفظ نیست، این معنی و حقیقت هم هست. شما تا گفتید معنا، معنا معیاره، معنا رو در چهار لفظ بریزید، میگید چون این معنایی که تمام علائم حرفش بود، تمام دقایق حقیقت رو در خود داشته باشه، این از بشر بر نمیاد، لذا خدا چهار جورم بگه مشکل نداره. بس این بوده. اون بس اون سر لفظ، میگه لفظ اینجوری میگه کی گفته؟ من اصلا نگفتم. بلاغت به لفظ فقط نیست. اگه بلاغت به لفظ بود یک ترکیب باید بود، اما بلاغت به چیه؟ رساندن یک معنا به لفظه. اون معنا هم باید معنای تمام واقع رو در خود داشته باشه. تمام واقع یادتون بود هست توضیح دادم، یعنی یک معنا به معانی متعدد موافق خود نیاز داره و نیازمند به حقیقت گسترده موافق با خود نیاز داره. چون این چیزی از دست بشر بر نمیاد، لذا نمیتونه مثل این بیاره. خدا اگر چهار جورم بگه، معنایی رو گفتی که از دست شما بر نمیاد. شما این مهارت رو ندارید در مورد معنا که تمام جهات معنا را و تمام جهات حقیقت رو درش در نظر بگیرید. اینو میگه ایشون. از دست چای لفظ چجوری تاثیر داره؟ میگه چرا شما نمیتونید اگه چهار جور گفته، شما میگه لفظش باید یکی باشه. کی میگه؟ اگر شما گفتی تمام بلاغت به لفظ، بله، اما لفظ رو گفتی تمام بلاغت به چیه؟ لفظ به اضافه معنی به اضافه حقیقت. این لفظ و معنی از بشر برمیاد، گفتیم بشر به خاطر محدودیت، به خاطر استکمال، به خاطر احتمال خطا از او بر نمی آید این معنی و حقیقت. چون بر نمی آید پس کلام مناسب او هم نخواهد داشت، ولو ابلغ باشه. علامه گفت میتونه ابلغ در هزل باشه، ولی ابلغ در برابر حکیم نمیتونه باشه. به این زدیاتون هست توضیح دادم دیگه. این کاری که میخواد چی بگه؟ میگه معنا اگر توش از دست بشر برنامه، خدا چهار جور هم بگه اشکالی نداره، بلاغت مانع نداره. مهم اینه که اون معنا رو چند گونه بتونی بگی. اتفاقا اینم جزء مهارت هاست. به تعبیر دیگه اتفاقا خدا آیون تو بحث بلان اینه، چون علامه زیاد سخت گرفت اینجا توضیح زیاد نداد، تو بلاغت اصلا توضیح میدن. اتفاقا تفنن در عبارت یکی از خاصیت های بلاغته. کی گفته این حرف رو؟ تفنن در عبارت، یعنی به تعبیری بشه یک معنا را به چهار جور گفت و همش هم بلیغ باشه. علامه میگه مهم اینه که این دوتا از دست شما بر نمیاد، به چهار جورم بگه مشکل نداره. البته علامه دیگه این قسمت رو نگفت که بنده درس کنه، ولی از نظر من توش خوابیده. خب اجازه میخواست درست کنه دیگه. اوج فساد درس کردم، اگه من بخواد جواب بدم خب اشکال نداره، ولی علامه خواست بگه بابا چون مدار اینه اجازش پابرجاست. خب اینو خواست درست. ولی بنده میگم اتفاقا تفنن در عبارت یکی از کارهای خاص بلاغته. حتما دیدید آیون بعضی موقع میرن سر منبر بعضی از مطالب رو ده جور توضیح میدن که اثرگذار باشه. یه مطلب ولی ده جور توضیح میدن و همه هم بلیغ.
منظرهای مختلف شاید میگه، مثلا داستان حضرت یوسف
منظرها به جا. ایشون بحث بوده سر یه معنای واحد، داره یک جریان رو به دو جور میگه.
سه تا کلمه به کار بود، یه جا گفته متاع اونا، این قول حضرت یوسف، یه جا میگه سقایت و جعل سقایت فی رحل اخی، یه جا داره میگه سواع الملک، اون که زیر دست اینو سواع الملک میبینه. خود حضرت یوسف میگه من اینو متاع میبینم.
خب این که این الان بحث ما نیست، بحث اون اشکال نیست، این اشکال اینجا
اشکالی دی. من دارم میگم تو من جالبه این.
بله میخواید شما یه حرفی بزنید که آقا اتفاقا حتی اونم گفته لطفی داره، اشکال نداره، میتونه بعضی لطف، ولی یک سوال اینه، گاهی یه مطلب رو خداوند گاهی میبینید لفظ رو داره جلو و عقب میکنه. الله میگه با معنا مهمه برای بحث برای ایشون، بنده از میگم تفنن عبارت هم میتونه شرط باشه، حتی گاهی یک لفظ یعنی یه فی رو اول میاره بعد یک کلمه میاره، گاهی کلمه رو میاره بعد فی رو میبره بعدش، حتی این اگر باشه این بیانی است که ایشون میگه، این بیانی که ایشون داره میگه به این داره اشاره، ولی به نظرم بیشتر از این تکرار اتفاقا یه لطفش اینه دیگه، دیدید سینه میزنید بعضی از چیزها رو که میگید چجوریه، یه حرف رو میزنه یه جا شما همه میستید با همون، چرا لطفی داره، برید این کار رو انجام بدید و بگید لطفش چیه. مثلا در سوره الرحمن این تعبیری که هست فبأی آلاء ربک، بابا میتونست همجور بگه و تک تک این به اصطلاح نعمتها رو بگه، ولی هر نعمت گفت پس چرا تکذیب میکنی، این اثرش بیشتر از اینه که من 100 تا نعمت رو ردیف کنم یه بار بگم پس چرا تکذیب میکنی، اثرش میبینی چیه؟ فکر میکنم توش خوابیده به چشم میاد و تکاندهنده است، به فکر فرو میبره آدم، بعضی انواع چیزهاست که درش وجود تو بلاغت و اینا مطرحه. خب به توفیق الهی بحث علامه رو تمام کردیم، چقدر وقت داریم؟ بله؟ تموم شد؟ خب به توفیق الهی تمام کردیم، حالا ما باید بحث اعجاز رو به لحاظ بیان و مختار بگیم. تا به حال بحث اعجاز علامه گفته شد، چون از این بعد دیگه میره تو بحث اصل اعجاز، اصل اعجاز ما بذاریم کنار، چون من میترسم اینو بگم این مقداری که خوندیم در مورد اعجاز قرآن اون ذهنیت ما به هم بخوره. بذاریم همین ذهنیتی الان که داریم از علامه بیان مختار رو در باب اعجاز قرآن بگم، بعد برگردیم و ادامه بدیم بحث علامه طباطبایی رو. سلام و رحمت الله، حال شما خوبه؟
فرق متن‌شناسی با زبان‌شناسی چیه؟
متن شناختی که میگیم یعنی ببینید، دیدید میگن این کتاب کتاب مطایبه است، تا میگن آدم نوع نگاهش به کتاب چجوری میشه، آره مثلا نه حالا در مورد کتاب توضیحاتی که در باب یک کتاب میدن، آره مثلا میگن این در باب تاریخه، این کتاب مطایبه است، اصلا کتاب بگن تا مطایبه است، شما این متن رو میخواید چجوری میکنید؟
آه
واضح است دارم
چه؟
خب حالا قرآن بگه این کتاب کتاب ذکر است، این کتاب آسان است،
کتاب برهان
است، حالا هرچی میگه، حالا این توضیحات بعضی موقع خود یه توضیح داده، نه اثر داره در فهم ما مثلا
برونی،
نه برونی نیست، خود قرآن گفته، مثلا ما الان داریم از قرآن است، یه وقت من میگم من خودم رسیدم نگاه کردم دیدم اینجوری یه چیزه، ولی خود خدا در باب کتاب خودش داره، ولی خب متن شناختی دیگه اثرش چیه؟ حس در خوندن ما رو تغییر میده و حس فهم ما رو تغییر میده.
کتاب در این 14 موضوع بحث میکنه،
مثلا اون دفعه حالا میگه 14 موضوع و چیزا دیگه، آره هر چی گفته دیگه،
کتاب جو قرآن برهان را بود.
آره و خب این میدونید خیلی اثر میذاره در فهم ما.
پس
اگر مثلا بگه آقا مثلا یک مثلا خدا گفته باشه آقا این کتاب رو هیچ کس نمیفهمد، فقط مخصوص چند نفره، تو اینو بگه ما چیکار باید بکنیم؟
اینم ترجمه بس کلیات میگه که این کتاب در مورد چهار موضوع
زبان شناختی اصلا اونجا نیست، تو بحث های زبانی است که آیا میشه لفظ جوری باشه که سطوح مثلا معنا در خودش
استعمال لفظ اکثر معنا میشه یا نمیشه،
مثلا آه اینا
طبق روایت میشه،
بله من تو حالا ولی خب میشه باید بحث زبان شناختی بشه دیگه،
تا نظرش رو میخوندم با علامه اینجا متفاوت بود،
بله
چون میگفت
اونجا اونی که شما میگید، اونی که شما میگید بحث تحویل ارضی
در مورد الله الصمد داره، روایت داره 5 تا معنا داره، آی بجت میگه که همش با هم متفاوته، یه معنا نمیده، ولی الله میگفت اونجا من نگاه میکردم تو تفسیر
بحث تعبیر ارضی ان شاء الله میگم
بعد نکته بعد یه اسم دارین، یه معنا دارید، یه حقیقت دارید. حقیقت به کجا میخوره؟ الان من اسمم و یه مسمی هم دارم، حقیقت چیه؟
بس اینه، کتاب.
خب
نیست.
خب
کتاب، معنی کتاب.
خب
لفظی که بر اساس این معنی ساخته،
وجود ذهنیش مد نظرت از معنا.
عنوان وجود ذهنی میخواد بدید، سخت نمیگیریم. آره
حقیقت هم وجود خارجی منظورت نه؟
حقیقت آه. خارج که بر اساس او معانی داره و بر اساس او تکلم و لفظی داره.
اسم و وجود ذهنی
و لفظ میکنی و ازش استفاده میکنی.
اسم و وجود ذهنی و وجود خارجی منظور نه؟
آیا توضیح میدن زبان معنی حقیقت، زبان ذهن حقیقت.
پس هم منظورشون بودیم، شاید یه چیز جدیدیه.
نه این تعبیر رو گفت توضیح دادن نبودید.
نشون میده دو روز نبودید. دیروز هم نبودید.
حالا بالاخره نبودید. من این
روزی خیلی بوده.
چی؟ نه سیاق بحث های زبانی و متن قرآنی داره.
این زبان؟
ولی اینی که از بخواهم هستی شناختی، یعنی خود قرآن از کجا نازل شد؟ از کدام بطنان هستی نازل شد؟
خب میگه
بحث سیاق رو بله بله. بحث سیاق نه، به تعبیر اتحاد معنایی و اتحاد حقیقتی. اتحاد حقیقتی هستی شناختی و اتحاد معنایی بر اساس او درست کردیم، که اتحاد میگیم چی؟ همه اینا هم دیگر رو کمک میکنن، هر معنایی هر آیه آیه دیگر رو کمک میکنن. نه متنشناسی چیز دیگری است. اصلا عنوان ها هر کدوم لطفی داره. متنشناختی ببینید، گاه از بیرون کسی میگوید این کتاب مثلا کتاب مطایبه است. تا گفتن من این کتاب رو میخونم، اگه یه جام دیدید بعضی موقع یه چیز میزادن احساس ما جدیه، ولی من بدونم این مطایبه است اصلا یه جور دیگه میخونم. نیست مگه؟ اینو میگن متنشناسی.
مثلا فلسفه رو ما میخواستیم شروع کنیم به کار کردن، اول اشارات رو کار کنیم بعد بریم اسمار. بهتر نیست؟
بدایه نهایه اشارات بعدش به دست.
تمام اینه که خود قرآن گفته بسام رب بکن برهان رو حق رو
بکن. اگه اینا بیاد تو کار مفصل جدی بگیره خیلی مطلب داره.
مفصل سابق ایام بررسی شده.
نه بحث کردن چیزیه؟